حیات نور
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید. سوره مبارکه نساء آیه 174.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
ای مردم، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور آشکاری به سوی شما نازل کردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در خدمت آیه شریفه 174 از سوره مبارکه نساء هستیم. طبق روایات مراد از واژه برهان شخص پیامبر و مراد از نور مبین قرآن هست و به راستی که پیامبر برهان دین است، چرا که کسی درس ناخوانده چنین معارف و کتابی را آورده که هرچه زمان می گذرد و علوم رشد می کند، حقانیت دین و عمق تعالیم اون روشنتر می شه. و نکته مهم دیگری که جز افتخارات دین اسلام هست این است که مخاطب اسلام همه نسلها در همه عصرهاست. اینجور نیست که برای بخشی از مردم یا بخشی از جهان باشه، نه، برای همه مردم در همه جهان آمده. به همین دلیل خطاب قرآن یا ایها الناس است، یعنی ای همه مردم، آمنوا بالله، به خدا ایمان بیاورید. یا ایها الناس یعنی اینکه مأموریت قرآن هدایت همه نسل ها در همه عصر هاست. و نکته دیگری که از این آیه شریف استفاده میکنیم با توجه به کریمه من ربکم این است که فرستادن نور و برهان از شؤون ربوبیت الهی است. یعنی دیگران نمیتونن برهان بفرستن، دیگران نمیتونن منشأ نور باشن، تنها خداست که میتواند منشأ برهان فراگیر و ربوبیت فراگیر باشه. و نکته پایانی این که قرآن کتاب استدلال، هدایت و نور است. از جمله نوراً مبینا این مطلب مهم استفاده می شود. بنابراین اگر می خواهیم در زندگی اولاً هدایت بشیم و ثانیاً کاملاً هدایت بشیم و از زندگی نورانی برخوردار باشیم، تنها راهش تمسک و تدبر در قرآن و عمل به قرآن است. انشاءالله که خدا توفیق این کار را به هممون عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان خوبم، توضیحات جناب آقای محمد حسنی رو شنیدید و اما پرسش امروز بر اساس نکات آیه 174 سوره مبارکه نساء کدام گزینه اشتباه است؟ الف، قرآن کتاب هدایت بشریت می باشد. ب، قرآن حتی برای ستمکاران نیز هدایت و رحمت است. جیم، فرستادن نور و برهان از شؤون ربوبیت خداوند متعال می باشد.
گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمع اخوانیستین.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع اخوانیستین، رویای جاودانیستین، این کیستین، این چیستین، هم هست و هم نیستین. گلبانگ یزدانیستین،
مسابقه پیامکی آیات نور،
اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 30832 ارسال کنند. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. بر اساس نکات آیه 174 سوره مبارکه نساء، کدام گزینه اشتباه است؟ الف، قرآن کتاب هدایت بشریت می باشد. ب، قرآن حتی برای ستمکاران نیز هدایت و رحمت است. جیم، فرستادن نور و برهان از شؤون ربوبیت خداوند متعال می باشد.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
صدای ماندگار،
جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. با بخش اول برنامه‌های این شبکه همچنان همراه شما هستیم. از شما علاقه‌مندان به مستند پنجره دعوت می‌کنم با این برنامه به مدت 20 دقیقه همراه باشید.
این سر که بر روی سپره است، سر برادر من است. آیا عزیزتر از برادر می شناسید؟ آیا در دنیا کسی از برادر به برادر نزدیکتر است؟ گردش در آوری تا همه سر برادر مرا ببینند و در دلشان به این نکته یقین حاصل کنند که سنگدل‌تر از مأمون در این کره خاکی تنها خود اوست. به گردش در آوری.
مأمون عباسی در سال 198 هجری قمری و پس از 5 سال جنگ خونین و خانمانسوز با برادرش امین، زمام حکومت و خلافت را به دست گرفت. طرفداران امین سر ناسازگاری با حکومت مأمون گذاشتند و به اعتراض و اقدام بر ضد آن پرداختند. از سوی دیگر علویان و شیعیان نیز که حکومت مأمون را طاغوت می دانستند در نقاط مختلف سرزمین پهناور اسلامی آن روز به مبارزه و قیام پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین مهدیپور، استاد حوزه:
مأمون آدم خاصی بود، جنایاتش طوریست که انسان چشم پوشی کنه. مثلا به طاهر ذوالیمینین که سر برادرش امین را آورده بود 1,000,000 درهم جایزه داد، هزار درهم. کسی که به آورنده سر برادر 1,000,000 جایزه میدهد، آیا با امام رضا میتونه چه کنار بیاد؟ ابو فراس شاعر میگوید: تالله ما فعلت امیت فیهم معشار ما فعلت بنو العباس. به خدا سوگند بنی امیه 1/10 جنایات بنی العباس را انجام ندادند. ابن قرای عامه یه شعر خون در متن المؤمنه، او را زبانش را بریدن، دستهایش را بریدن، سنگسارش کردن و جسدش آش زدن. آنگاه حمله کردن به خانه شیعیان، هر کتابی بود این کتاب را آتش زدن. کی کرده؟ همان مأمونی که خیال میکنن که فرهنگ دوست بوده. این را در شذرات الذهب نوشته، مال اهل سنت، جلد 4 صفحه 246. در همچه شرایطی مأمون مجبور شد به آقا امام رضا اظهار محبت کند تا جلو اون بنی الحسنی که ره مأمون قیام میکردن گرفته بشه.
پنجره:
امام رضا علیه السلام از فرصت 5 ساله جنگ بین مأمون و امین برای نشر اندیشه ها و عقاید اهل بیت علیهم السلام در سراسر سرزمین های اسلامی استفاده فراوان بردند. این فعالیت ها مأمون را به فکر چاره‌جویی انداخت. او برای مقابله با شیعیان و علویان می توانست همانند خلفای پیشین خود برخورد سخت و شدید را در پیش گیرد. اما تجربه تلخ برخوردهای هارون الرشید با امام موسی کاظم علیه السلام و با شیعیان او در مقابل چشمان مأمون بود. مأمون برای حل این مشکل تدبیری دیگر اندیشید. حجت الاسلام و المسلمین رفعتی، استاد حوزه:
مأمون فرد بسیار زیرک و سیاستمداری بود. وقتی که می‌دید که خیلی ها شیعه امام رضا علیه السلام هستند، شیوه برخورد با امام رو و با شیعیان رو برخلاف شیوه پدرش تغییر داد. پدرش، جدش، اینها بنی عباس با ائمه برخورد تندی داشتن. مأمون تصمیم گرفت که بیاد یک برخورد متفاوتی داشته باشه و به این سبب شیعیان رو جذب کنه، امام رضا علیه السلام رو تحت سیطره و قدرت و حکومت خودش قرار بده و بعدم آرام آرام شخصیت امام رو خراب بکنه و دیگه کسی از امام رضا و ائمه متابعت نکنه و پیرو به اونها نباشه.
بنی العباس با بنی امیه فرق داشتن. بنی امیه علنم با اهل بیت دشمنی میکردن، اما بنی العباس در لباس دوست همون جنایات را انجام می دادن. ابو عطار افلح ابن یسار سندی می گوید: یا لیت جور بنی مروان دام لنا. ای کاش همون ظلمه های بنی امیه و بنی مروان ادامه داشت. ولی که عدل بنی العباس فی النار. ای کاش این عدالت ادعای بنی العباس در آتش بود. در المحاسن و المساوی صفحه 246 احمد ابن ابی نعیم میگوید: تا یک نفر از بنی العباس هست دیگه عدالت در دنیا حاکم نمی شود و ستم برچیده نمی شود. مأمون وقت مطلع شد ایشون شعر را گفته، او را به سند تبعیدش کرد.
جنگ 5 ساله مأمون با برادرش برای کسب حکومت نیز شاهدی بر شدت دلبستگی او به قدرت است که فرضیه دوستی او با اهل بیت را رد می کند. پس این اقدام مأمون و انتصاب امام رضا علیه السلام به ولایت اهدی برآمده از دوستی و محبت به اهل بیت نبود. حجت الاسلام و المسلمین جباری، کارشناس تاریخ اسلام:
مأمون در واقع ادامه میداد همون مسیری که بن العباس در آغاز به دستگیری حکومتشون بر اساس همون مسیر آمدن و حکومت رو از بن امیه گرفتند و در دست خودشون قرار دادند و اون بهره گیری یا سوء استفاده از نام اهل بیت، نام بنی هاشم، نام آل محمد صلی الله علیه و آله بود که خب در آغاز بن العباس با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله حکومت رو به دست گرفتن، یعنی مردم رو فریفتن که ما دنبال فرد پسندیده و مورد رضایت هستیم از آل محمد صلی الله علیه و آله. بعدش که بن امیه رو سرکوب کردند، مردم یا چش باز کردن که صفاح در کوفه باش بیعت شده به عنوان خلیفه. الان هم مأمون بر همین اساس میخواست امام رضا علیه السلام رو بیاره به ظاهر یک ولایت عهدی و حکومت رو به حضرت بده که بگه ببینید ما در حال واگذار کردیم حکومت رو و سهیم کردیم بنی هاشم رو و آل محمد صلی الله علیه رو در حکومت، برای اینکه اون اعتراضات و قیام‌ها و شورش‌هایی که به هر حال مکرر رخ می‌داد در زمان مأمون هم وجود داشت و علویان در گوشه گوشه به هر حال قلمرو اسلامی این اعتراضات رو داشتند، به خصوص در اعتراض و عملکرد پدران مأمون، اینها رو فرو بخوابانه.
نمایش داشت خوب پیش می‌رفت. مأمون به بزرگان و عمرا دستور داده بود که همراه مردم به استقبال امام بروند. خودش هم آمده بود بیرون مرو که امام را تا قصر همراهی کند.
امیر عبدالله مأمون را از همان آغاز شیوه بر این بوده است که در تدبیر امور مسلمین خوشنودی حق تعالی را به دست آورد و اساس خلافت خود را بر سیرت رسول الله و سنت خلفای عادل بنانهد و تا آنجا که میسر راه نفاق و فتنه و فساد را بر مسلمین ببند. از این رو پیوسته در کار خلافت و سرانجام آن تأمل می کردند و در این اندیشه بودند که زمام خلافت را پس از خود به دست کسی بسپارند که در دین خدا از همه داناتر و در تدبیر ملک و رعیت از همه فاضل‌تر باشد. لذا صلاح دران دانستند که این امانت را به شما واگذارند و شما را به ولایت عهدی خیش برگزینند تا حق به جایگاه خیش بازگردد و خدا و رسول او خوشنود باشد.
ای پسر سر، یقین بدان پروردگار عالم بر احوال و اعمال بندگان خود از آنان داناتر است و تقدیر او بر تدبیر آنها غالب. ما کار خود به مشیت او وانهاده ایم و رضای خود را بر رضای او مقدم نمی داریم. من در آنچه می گویی نیک تأمل کردم و نشانی از رضای خدا و طاعت او در آن نمی‌بینم.
حالا همه گوش‌ها به مأمون بود. او می‌خواست بازی را از نقطه دیگری شروع کند. اول از همه حرفی از ولیعهدی نزد. قیافه حق به جانبی گرفت و شروع به سخنرانی کرد.
من از آن روز که زمام امور مسلمین را به دست گرفتم، پیوسته در کار خلافت نظر کردم و سود و زیان آن را سنجیدم و به تحقیق دانستم که سود من از دنیا همان است که آبادانی خانه آخرت در آن است و چگونه خانه آخرت خیش را آباد کنم که حق خدا و رسول را بر ذمه دارم و در ادای آن تعلل می کنم. من اگر شما را از مدینه تا مرو فراخواندم، نه برای آن بود که شما را به ولایت عهدی خود برگزینم. ولایت عهدی؟ بلکه برای آن بود تا ذمه خیش را بری کنم و مسند خلافت مسلمین را به شما واگذارم تا فردای قیامت که در پیشگاه حق تعالی محشور می شوم، جدت رسول خدا و پدرت علی مرتضی خصم من نباشد و جان و مال مسلمین بر من تاوان نگردد. یبن رسول الله، من به حکم عقل و ایمان خیشتن را از خلافت معزول می نمایم، ردای خلافت از تن بیرون می کنم، کلاه از سر بر می دارم و خرسندم که به عنوان نخستین مسلمان با شما بیعت کنم.
مأمون اومد استقبال، شنلش در آورد، گفت این مال توست، گفت دست نگه دار.
حضرت فرمود خلافت مال تو هست، حق ندار به دیگر بدی. اگر مال تو نمیتونه به من بدی.
این شنل مال خودته یا مال کس دیگه است؟ اگر مال کس دیگه است اینجا چیکار میکنه؟ مال خودت است چطور به من میدی؟
یا مال تو هست یا نیست. اگر هست مال تو باشد نمیتونه به دیگری را تفویض کنه، اگر نباشد چیزی را میخواد به من بده. این را در مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 392.
اگر این امارت از آن توست و پروردگار عالم ردای خلافت را به تو ارزانی داشته، روا نیست که آن را از تن به در کنی و به دیگری بپوشانی. و اگر از آن تو نیست، چگونه سزاوار است چیزی را که در آن حقی نداری به غیر واگذار نمایی؟
نفسها در سینه ها حبس شده بود. در قصر مرو تنها مأمون صدای نفس‌های سنگین خودش را می‌شنید و به این فکر می‌کرد که چطور از اول کار خودش را اینجور رسوا کرده بود.
والله که دیگر صبرم تمام شده. من هر حجتی می‌آورم و التماس می‌کنم، شما دلیلی اقامه می‌کنید و از قبول مسئولیت سر باز می‌زنید. آخر چگونه بگویم؟ این جماعت به شبانی چون شما نیازمندند. والله که این مسئله شایسته شماست. شما باید عنان خلافت را به دست بگیرید و مؤمنین را به سوی خیر و صلاح دنیا و آخرت راهنمون باشید. چشم امید این مردم به شماست.
ما همه به فضل و رحمت پروردگار عالم امیدواریم و از او استعانت می‌جوییم. من از خلافت روی گردانم و در آن خیری نمی‌بینم.
بسیار خوب پسرم اوی عزیز، حال که در رأی خود مصمم هستید دیگر اصرار نمی کنم، اما من هم نمی توانم از آینده خلافت چشم بپوشم. پس باید ولیعهد من باشید تا اگر نه در حیاتم لااقل پس از مرگ به آرزوی خود برسم.
ای مأمون، قسم به خدا که پدرم از پدرانش و آنان از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و او از رسول خدا روایت کرد که من پیش از تو از دنیا خواهم رفت و با زهر کشته خواهم شد و مظلوم خواهم مرد. آن روز فرشتگان آسمان و زمین بر من گریه خواهند کرد و در سرزمینی قریب به خاک سپرده خواهم شد.
گفت پس ها چه خلافت را قبول ولایتی را. فرمود ولیعت کسی است که بعد از اون خلیفه به خلافت برسه. من قبل از تو از دنیا می روم. گفت چاران است، باید قبول کنه و الا قتل تو که، اگر قبول نکنه میکشم. پس ببینید این محبت، میگه اگر قبول نکنه میکشم. در مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 393. بعد آمد برادرش قاسم را از ولایت تحت عزل کرد، امام رضا را به ولایت تحت وادار کرد، لباس مشکی که آرم اونها بود اونها برداشت و لباس سبز را روازات. النجوم الظاهره جلد 2 صفحه 169.
حجت الاسلام و المسلمین عاملی استاد حوزه.
امام رضا گفتن که بیعت کن، گفت بیعت نمیکنم. مأمون گفت که بعد از ولیعت بشی، چون گفت ولیعت بشی تایید کرد دیگه، من بیعت میخوام چیکار؟ برای تایید که علویون سر جاشون بشینن. حضرت گفت که من این کار نمی کنم، ولیعتم نمیشم. گفت گوشتو بیار. اگه این کار رو نکنی ولیت نشی این رو از این جا میکنم،
تهدید کرد،
یعنی میکشمت. وقت حضرت که هی میگفت من ولیت نمیشم ولیت نمیشم، در هر صورت وقتی پذیرفت، اما گفت در عزل و نصب دخالت نمیکنم، یعنی عزل و نصبت مشروعیت نداره. بزرگترین کیاست امام رضا بود که این کار کرد تا ادوار بعدی از امام استفاده نکنن که امام تایید کرد. همین از یه باعث شهادتشون، اگه تایید میکرد به شهادت نمیرسید.
پیش از حلول ماه مبارک رمضان در سال 201 هجری خبر ولایت عهدی امام رضا علیه السلام منتشر شد و همه از این خبر شادمان و در این حال شگفت زده شدند. روز دوشنبه هفتم ماه مبارک رمضان منشور ولایت عهدی به خط مأمون نگاشته شد و در پشت همان ورقه امام رضا علیه السلام با ذکر مقدمه‌ای که همراه با کنایه به نارضایتی خیش از این امر بود و یادآوری این نکته که این امر به انجام نمی رسد، قبولی خود را اعلام فرمودند. آنگاه در کنار همان مکتوب بزرگان و فرماندهان و صاحب منصبانی همچون یحیی بن اکثم که مفتی دربار بود و عبدالله بن طاهر فرمانده لشکر و فضل بن سهل این عهدنامه را گواهی نمودند.
وقتی که متن به اصطلاح ولایت عهدی برای امام سلام الله علیه نوشته شد و کسانی هم پشت اون رو بعد از امضای امام امضا کردن، امام سلام الله علیه کلماتی نوشت که حاکی از تحمیلی بودن و عدم رضایتش بود به این مسئله و بنابراین به هیچ وجه پذیرش ولایت عهدی نشان مشروعیت دادن به خلافت عباسی توسط حضرت نیست. شهادشون که امروزه هیچ عالمی رو، عالم منصفی رو شما نمیبینید و در طول تاریخ که استدلال کرده باشد ولایت عهدی مأمون توسط حضرت بر این که امام رضا علیه السلام حکومت عباسی مشروع میدانست.
حجت الاسلام و المسلمین قنبریان استاد حوزه:
نقشه مأمون عباسی حبوط نهضت اسلامی به تمامی بود که تکمیل بکنه اون رو با حبوط ولایت یا اسارت در بیاره ولایت رو که آخرین رکن از اسلام بود، بنی الاسلام علی خمس رو، اون رکن پنجم و اصلیش رو هم به اسارت ببره، که اسارت بردنش به این نبود که امام رضا رو وارد زندان بکنه. بردن امام رضا در درون یک امپراتوری بزرگ عباسی که هارون الرشید میگفت، مثل حرف ملکه انگلیس رو میزد، ملکه انگلیس میگفت که آفتاب از هر کنجی در بیاد و به کنجی بره، از مشرق و به مغرب که بره در بریتانیای کبیر خواهد بود و مستعمراتش. هارون عباسی هم میگفت اگه ابری رو میدی در آسمان، میگفت برو هر جا دلت میخواد ببار که اونجا در واقع ملک و شاهی من هست. در یک امپراتوری بزرگ اینجوری امام رضا رو میخواست وارد بکنه که اون رو آلوده دربار بکنه و قدسیتش رو از بین ببره یا از اون علم الهی همراه با تعهد کاسته بشه.
آنگاه تشریفات بیعت طی مراسمی شکوهمند در پنج شنبه دهم ماه مبارک به عمل آمد و حضرت رضا علیه السلام بر مسند ولایت عهدی جلوس فرمودند. نخستین شخصی که به دستور خلیفه دست بیعت به امام علیه السلام داد، عباس فرزند مأمون بود و بعد از او فضل ابن سهل، یحیی ابن اکثم و عبدالله ابن طاهر و سپس عموم اشراف و رجال بنی عباس که حاضر بودند با آن حضرت بیعت کردند.
پایان قسمت اول.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو